سلام، ساعت 9 صبح به وقت تهران. اینجا رادیو فردا است. با افزایش تحریم‌ها علیه ایران، بهای نفت اندکی بالا رفت. مخالفان حکومت سوریه از کشتار دست جمعی 100 تن به دست نظامیان خبر می‌دهند. دولت سوئد توافقنامه حفاظت منافع بریتانیا در ایران را امضا کرد. بهروز کارونی هستم که در این بخش خبری با شما خواهم بود. نخست خبرها. با اعلام تحریم‌های تازه آمریکا علیه وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران، شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، بهای نفت در بازارهای جهانی اندکی بالا رفت. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، نگرانی از اینکه سنگین‌تر شدن تحریم‌ها علیه ایران احتمال رویارویی نظامی در خلیج فارس را هم بیشتر کند، سبب افزایش قیمت‌ها در بازارهای جهانی نفت شد. بر پایه همین گزارش، نفت برنت دریای شمال با 84 سنت افزایش روز پنجشنبه به قیمت اندکی بالاتر از 101 دلار برای هر بشکه به فروش رسید. ایالات متحده آمریکا با شناسایی شرکت ملی نفت ایران و 10 نفتکش این کشور به عنوان دارایی‌های حکومت تهران، فشارها را برای محدودتر کردن صادرات نفت جمهوری اسلامی ایران افزایش داده است. بنابر گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت خزانه‌داری آمریکا 58 نفتکش این شرکت و 27 نفتکش وابسته را در حکم دارایی‌های حکومت ایران شناسایی کرده تا مانع از تغییر نام آنها و دور زدن تحریم‌ها شود. مخالفان حکومت سوریه میگویند که در کشتار دست جمعی 100 تن در استان حما به دست نیروهای ارتش سوریه کشته شدند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، دیدبان حقوق بشر سوریه که مرکز آن در لندن است میگوید شاهدان عینی از حمله نیروهای ارتش با تانک و هلیکوپتر به مرکز استان حما در روز پنجشنبه خبر دادند که در نتیجه آن 100 تن از شهروندان غیر نظامی کشته شدند. و دولت سوئد روز پنجشنبه توافقنامه ای را با دولت بریتانیا امضا کرد تا مسئولیت حفاظت از منافع این کشور در ایران را بر عهده بگیرد. بنابر گزارش خبرگزاری های بین المللی، عمان نیز نمایندگی ایران را در لندن بر عهده خواهد داشت. از سال گذشته و با بالا گرفتن تنش بین تهران و لندن، گروهی به سفارت بریتانیا حمله کردند. پس از آن بریتانیا دیپلمات های ایرانی را از لندن خارج کرد.
بهش موفق بیرون اومده.
این مسئله امروز و دیروز
نیست. وصل کردن افراد مختلف این جنبش به همدیگر هست.
حس حقیقت جویی جامعه مدنی ایرانه.
آیا جامعه مدنی ایران در زندان است؟ آیا انتخابات 88 آخرین نفس‌های جامعه مدنی در ایران بود؟ این جمعه 6 عصر تهران، 1 ساعت زنده با شما و کارشناسان در ساعت ششم. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
به وقت تهران. مستند رادیویی انفرادی از سری برنامه‌های رادیو فردا است که شما تا لحظاتی دیگر شنونده بخش دیگری از این برنامه خواهید بود. در این بخش وحید پوراستاد، تهیه کننده این برنامه، از وضعیت زنان درون سلول‌های انفرادی می‌گوید. این سلسله برنامه‌ها هر سه‌شنبه ساعت 18 به وقت ایران پخش می‌شود.
انفرادی داستان زندانیان سیاسی است، داستان انسانهایی که بعد از انقلاب اسلامی تا به امروز روزها و شبهای بسیاری را در سلولهای کوچک انفرادی گذراندند. زندانیان سیاسی که روح و جسمشان با دیوارهای به هم فشرده سلولها مبارزه می کرد تا بتوانند فضای کوچک انفرادیها و یا مکانهایی شبیه به قبر را تحمل کنند. درون این 4 دیواری‌ها رمز و رازهای بسیاری نهفته است. با من وحید پوراستاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند انفرادی شما را به درون این 4 دیواری و یا شبه قبرها ببرم تا زندانیان سیاسی 3 دهه اخیر از روزگار دلهره آور خود برای شما بگویند. زندانبان زندانی زن را به داخل سلول هل می دهد و در را پشت سرش قفل می کند. زندانی چشم‌بند و چادرش را بر می دارد و آن را به گوشه ی از سلول پرت می کند. نگاهی به اطراف سلول می کند. اولین چیزی که درون سلول خود نمایی می کند لکه های استفراغ و قطره های از خون خوش شده است. شایسته وطندوز، زندانی سیاسی دهی 60 و 70 خورشیدی با مجموع 18 سال زندان که نزدیک به 2 سال آن در انفرادی بوده میگوید سختگیری زندانبانان نسبت به زنان به نوع نگاهی است که نسبت به مبارزات سیاسی زنان وجود دارد.
زنی که وارد عرصه مبارزه میشه خودش رو همپای یک مرد میدونه، یعنی به جنسیتش فکر نمیکنه و همین چیزی بود که رژیم از این احساس تحقیر میکرد و بیشترین فشار رو سعی میکرد روی زنا بیاره. خیلی جاها دیدیم که خیلی از زنا فشارهای بیشتری از مردا تحمل میکردن.
زندانی به در سلول میزنند. زندانبان پنجره کوچک بالای سلول را باز میکند. زندانی تقاضای نوار بهداشتی میکند. زندانبان با پوزخند فقط به زندانی نگاه میکند و پنجره سلول را میبندد. زندانی پس از دقایقی بار دیگر به در میزند. زندانبان هیچ اعتنایی نمیکند. زندانی این بار با مشت به در میزند. زندانبان پنجره سلول را باز میکند و با تحقیر و توهین پنجره سلول را به شدت به هم میکوبد. زندانی در حالی که صورتش از اشک خیز شده آستین لباسش را جدا و آن را به سختی تکه تکه می کند تا بتواند از آن به عنوان نوار بهداشتیم استفاده کند. منیره برادران، زندانی سیاسی دهه 60 با 9 سال سابقه زندان.
بله، زنان یک از جایی عامل فشار میشه، عادت مهانگی زن ها هستش که با بهانه‌های مختلفی نیاز داره نوار بهداشتی خودداری میکنن. در افرادی ها هم اتفاق میفته این مسئله. این مسئله چون اختلال میشه باید بگی، هی باید دنبال کنی که فشار زیادی میشه. مثلا من دورهایی بودم که به اون نمیزن نوار بهداشتی.
ولی با داوودی مهاجر از فعالان سیاسی و مدنی در سال 79 به زندان افتاد. او 40 روز در سلول انفرادی بازداشتگاه عشرت آباد سپاه بود. خانم داوودی مهاجر میگوید در حالی که نیاز به نوار بهداشتی داشته او را تا چند روز در وضعیت غیر بهداشتی نگه داشتند و توجهی به او نمی کردند.
خانم ها یک نیازهای بهداشتی دارن که نمیتونن به مردا بگن که مثلا ما چه نیازی داریم و من ساعت ها روی این پتو نشسته بودم و چادرم رو پهن کرده بودم دورم و به نظر من اونا منو تو این شرایط قرار داده بودن تا منو تحقیر بکنن و من ساعت ها نشسته بودم و نمیتونستم از سلول بیرون بیام و بهشون میگفتم که باید بریم یه زن بیاریم و بالاخره انقدر نرفتم بازجویی که یه زن برام آوردن و من هیچ‌وقت اون زن رو فراموش نمیکنم به خاطر اینکه اون زن وقتی که وضعیت منو دید و اون وسایلی که من خواسته بودم به من داد، دیدم که توی اون کیسه برای من مثلا یه مش پسته گذاشته، بنابراین که من خیلی شرایط تغذیه‌ام هم خراب بود، فقط من گفت حتما اینو بخوری. یا
زندانی از بیرون سلول صدای زندانبان مرد را میشنود. ترس تمام وجودش را فرا گرفته. او پس از چند روز فهمیده که در بازداشتگاهی به سر میبرد که تمام کارکنان آن مرد هستند. زندانبان، بازجو و حتی زندانیان سلول‌های اطرافش. فریبا داوودی مهاجر با تجربه 40 روز سلول انفرادی در بازداشتگاهی که تمام پرسنل و زندانیان آن مرد بودند.
همومی که به همون میدادن چون همه مرد بودن نگهبانه به من میگفتش که برو همون ولی حق نداری در همومو ببندی و اصلا برای من تصور این که بتونم برم همومی که درشو نتونم ببندم، البته اون میگفت نگات نمیکنم، اصلا برای من قابل تصور نبود. ادبیات انفرادی ها کاملا مردونه بود. تنها چیزی که صبح اون نگهبانا حرف میزدن درباره احتیاجات زندانیای مرد اونقدر برای من آزاردهنده بود، مثل اینکه چه اتفاقی براتون افتاده که همون برین، که گاهی فکر میکردم اونا قصدی دارن اینا رو به کار میبرن برای اینکه منو آزار بدن یا به کار بردن اسامی مواد بهداشتی که برای مردا هستش. بدون شرم درباره این حرف میزدن و بلند داد میزد که مثلا اگر دیشب این اتفاق برات افتاده پس بیا برو حموم. اینا خیلی آزاردهنده بود.
فرشته قاضی روزنامه‌نگار است و در سال 83 در پرونده موسوم به وبلاگ نویسان 40 روز در بازداشت بود. او 38 روز از این مدت را در انفرادی بود و 30 روز از دوران انفرادی خود را در یک بازداشتگاه مخفی به سر برد. فرشته قاضی میگوید شبهای سلول انفرادی را در بازداشتگاه مخفی با کابوس تجاوز از سوی زندانبان و یا بازجو به صبح میرسانده.
احساس ناامنی خیلی بدی داشتم به خاطر اینکه بارها تهدید به تجاوز شده بودم از روی بازجو. در اصل بیش از هر چیز توی اون سلول نه تنهایی، یک نوع ناامنی بود که آزارم میداد، چون بازجو یک بار هم اومده بود درب سلول رو باز کرده بود و از همونجا با هم صحبت کرده بود، برگه داده بود که اینها رو باید بنویسی وگرنه تهدیدهایی که کردیم عملی میشه. و این همیشه توی ذهن من بود، هر بار صدای در میومد این ترس رو داشتم که ممکنه بخواد بیاد داخل سلول و اون موقع من چی کار باید بکنم.
زندانبان مرد شبها پنجره کوچک سلول را باز می کند و برای دقایقی طولانی به زندانی زن که در گوشه سلول نشسته خیره می شود. زندانی هر بار که زندانبان به او نگاه می کند تمام وجودش را ترس و وحشت فرا می گیرد. فریبا داوودی مهاجر.
نیمه شبا نگهبانه می اومد، دریچه‌ای رو که بالا بود اونو باز می کرد و یک ساعت منو از اون تماشا می کرد و من پامو مثل یه چوب خیمه می زاشتم و این پتو رو یه جوری می کشیدم که مبادا این حتی یک قسمتی مثلا حتی از برجستگی شونه منو ببینه. و احساس همون تجاوز و من توی این نگاه خیره این می کردم.
در دهه های مختلف کابوس زنان از تجاوز در سلول های انفرادی در مواردی تنها در حد کابوس نماند و رنگ حقیقت به خود گرفت. سعیده سیابی در سال 61 به اتهام همکاری با یک گروه سیاسی به همراه همسر و فرزند 4 ماهه‌اش بازداشت شد. او در زندان های اردبیل و تبریز به سر برد. سعیده سیابی در بخشی از کتاب عقوبت بدون جنایت که توسط سازمان عدالت برای ایران منتشر شده درباره تجربه خود از دوران زندان میگوید بازجویان بارها در مقابل چشم بچه 4 ماهه‌اش به او تجاوز کردند. بخشی از گفته های سعیده سیابی که در وبسایت عدالت برای ایران منتشر شده.
یک بار یکی از همون پاسدارا با برنامه قبلی که ریخته بود وارد سلول من شد، تمام سلولا رو خالی کرده بود، فقط من جا بودم، کلید و اینا رو همه رو داشت. حتی نگهبان اون شبم قرار بود یه مردی باشه، نبود اونجا. 2 روز در میان 2 شب زن بودن، 1 شب مرد میشد. اون شب قرار بود مرد باشه، یه مرد میان سالی اومد توی سلول رو در رو باز کرد، گفت که اگه هم جیغ بزنی هیچ اینجا نیست، به من تجاوز کرد.
چه افرادی که مورد تجاوز قرار گرفتند و چه آنها که تنها با کابوس آن روزها و شبهای سلول انفرادی را تحمل کردند هنوز پس از سالها از آزادی خود از فکر آن رهایی نیافتند. فریبا داوودی مهاجر.
تمام حریم زنانگی آدم مورد تجاوز قرار میگیره و همش تو فکر میکردی هر آن ممکنه یه اتفاقی برای تو بیفته و هیچ کس از تو خبردار نمیشه و فضای جامعه تو طوریه که اگر بیای بیرون تو هرگز نمیتونی راجع به اون اتفاقی که افتاده با کسی صحبت کنی. این بر من خیلی سخت بود، یعنی فکر میکردم که چرا باید اتفاقی بر من بیفته که من نتونم راجع بهش حرف بزنم. این خیلی سخت بود و من بعد از آزادی از همه مردای ریشو میترسیدم، از همه آدمایی که ریش داشتن میترسیدم و هنوز من از این آدما میترسم.
زندانی هیچ شبی را با آرامش نخوابیده است. او شبها از ترس ورود زندانبان مرد و یا نگاه‌های خیره او به درون سلولش هوشیار می‌خوابد. چشمانش را بر روی هم می‌گذارد اما ذهنش همیشه بیدار است. با کوچکترین صدایی ناخودآگاه تمام چادرش را دور خودش میپیچاند. نیمشم از بیرون سلول صدای قدم زدن یک نفر را میشنود. صدا به سلول او نزدیکتر میشود. قفل در سلولش باز میشود. زندانی در حالی که از استراب خیز شده به یک باره با دیدن این کابوس از خواب بیدار میشود. بخش بعدی این برنامه بار دیگر زنان از شرایط خود درون سلول‌های انفرادی میگویند.
دختر من بعد روزگی احساس میکرد که همش میشد به شکم من و من برای اون نشستن روی شکم من هم گرسنه خودم کمی کم میکرد، همم که باعث میشد که اونو بتونم بیشتر سرگرم بکنم.